بسم الله الرحمن الرحیم.
در مورد ورزش همگانی من همیشه تاکید کردم، بازم تکرار میکنم، همه ورزش کنن.
در این زندگی ماشینی و کم تحرک امروز که واقعا جوون ها حالا ما پیرمرد ها به کنار، جوون ها هم تحرکی ندارن،
سوار ماشین میشن از اینجا میرن اونجا، پیاده میشن سوار آسانسور میشن میرن، هیچ تحرکی وجود نداره. توی چنین محیطی ورزش دیگه یه امر مستحبی نیست، یه امر لازم، یه امر واجب برای همه. البته نوع ورزش برای امثال بنده و افرادی که سنینی مثل سنین ما دارن یه جوره و برای جوانها برای میانسالها یه جور دیگه است.
اما همه باید ورزش کنن،
همه بایستی ورزش رو نباید ترک کرد، ورزش همگانی رو نباید ترک، ورزش موجب سلامت جسم.
امروز نوبت ماست.
ای ایران به من بگو، بگو کس کدام گل ببویم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
بیش از 110,000 تماشاگر شاهد دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس
در کنار شما باش.
آقایون مدیر دست از سر این تیم بردارید، این هوادار دل داره، دیگه بسته، دیگه تمومش کنید.
دو آتیشه
دو آتیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عصر بخیر میگم به همه شما شنوندگان عزیز و محترم. اینجا شبکه جوان رادیو هست و بنده امیرحسین بابازاده هستم. دو آتیشه امروزمون رو با تمام افتخار تقدیمتون میکنیم. 3-4 تا 0-8-1 برای پیامکم خدمتونه و نکته و موضوعی اگر توی حوزه ورزش هستش در این موارد، اگر نکته هست دوست دارید در مورد صحبت بکنید، اظهار نظر بکنید، نقدی دارید، تحلیلی دارید، حتما برای ما به این شماره پیامک بفرمایید. امشب چند تا موضوع مهم رو بررسی میکنیم، البته با حضور و برای واعظه شما، البته با همراهی شما که به این 3-8-1 پیامتون رو ارسال بفرمایید. بارها من نکته رو گفتم که مردم خودشون بهترین کارشناسا هستن توی رشته‌های مختلف ورزش. حالا فوتبالی که دیگه ماشاءالله از یه بچه‌ای در 12 ساله هم سوال بکنید، کلی براتون اطلاعات و موارد مختلف رو میگه که آدم اصلا همینجوری میمونه که این بچه‌های کوچولو مونتیل از کجا این همه اطلاعات و فکت‌های مختلف رو دارن. به همین دلیل که میگم اگر موضوعی هستش حتما برای ما بفرستید که ما از شما یاد بگیریم و از نظرات همدیگه بتونیم که استفاده بکنیم، بدرستونی داشته باشیم به قول معروف از طریق آنتن رادیو جوان. بریم ببینیم امروز با همدیگه چی کاره ایم.
Thank you.
خیلی خب، عرض کنم حضور شما که لیگ برترمون هم امروز برگزار شد و البته 4 تا بازی که تو شهرهای مختلفمون انجام گرفت، پیکان و زوباهن 0-0 مساوی شدن و حال سالار تساویان دیگه ماشاءالله، اصلا زوباهن که دیگه اصلا هیچ، تراکتور توی بازی دراماتیک با گل دقیقه 95 وحدت حنانوف 3-2 از پرسپولیس باخت توی روزی که آقای خمز واقعا تیمش فوتبال بازی کرد و یه قدم عقب نگذاشت سرمربی اسپانیایی باشگاه تراکتور و یحیی گل محمدی هم دوباره یه کار بزرگی انجام داد. یه خارجی دیگر هم برد البته، مثل رفسنجان 4-0 سندنفت آبادانی رو برد که دیگه واقعا با این اوصاف وضعیتش خیلی داره افتضاح میشه به همراه نفت مسجد سلیمان و کاندیداهای اصلی سقوط به لیگ پایین‌تر هستن متاسفانه. و بازی سپاهان هوادار هم نیمه اولش 2-0 به سود شایران آقای مرایس است. مرزا رحیم‌پور سلام.
به نام خدا، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام شنونده های عزیز رادیو جوان، وقت همتون بخیر باشه.
عرض پرسپولیس تراکتور دیدی؟
بله،
خیلی خوب بود
به نظرم.
دومش اصلا بی‌نظیر بود
پرسپولیس بعد از اینکه یحیی گل محمدی یه روند خوبی رو پی گرفته، حالا با توجه اینکه امروز هم دوباره به کنفرانس نرفت و در واقع خبرنگارا حالا ناراحت میشن، کاملا هم درسته، اما خب حالا این سیاست سکوته جواب داده تو پرسپولیس، یعنی اون بهونه گیری های همیشگی که یحیی داشت از داوری از همه کس انتقاد میکرد و تیمش هم نتیجه نمیگرفت، از وقتی سیاست سکوت رو پیشه کرده تیمش داره بازی های مهم و با نتایج خوب و درخشان میبره، 4-2 سپاهان و 3-0 نفت مسجد سلیمان و حالا هم امروز در دقایق انتهایی یک پیروزی خاطر انگیز رو برای تماشاگرشون به ثبت
میگن. زبان سرخ سر ثبت میدهد برباد، همینه دیگه، از این ماجراهای مسابقه کردن ها یه ذره ترس و وهمه داره. حرفش هم درسته، محمود فکری تیمش دوم جدول لیگ آزادگان بود، به خاطر یه مسابقه که برای مدیر سایپا انجام داد اخراج شد. یعنی میخوام بهت بگم که خیلی به نتایج هم بعضی وقتا کاری نداریم و یه جاهایی حتی صحبت های خارج از عرف و چارچوب باعث اخراج آدما میشه. خشیار قرقوزلو، عرضم حضورت که نفت آبادان داره اینجوری میوازه، سرمربی خارجی هم افاقه نکرد.
بله، خب اجازه میخوام اول سلام عرض بکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو جوان. نفت مسجد سلیمان هم در واقع سنت نفت آبادان اسخای میکنم، وضعیت خوبی نداره، مثل رفسنجان امروز خوب بازی کرد و واقعا به قول شما کاندیدای سقوط تیم ها هم که میبینیم. یه وقتایی تغییر سرمربی یه شاید بشه گفتش که پاد زهری برای درمان موقتیه، یعنی میخوان یه شوکی به تیم وارد بکنن و ببینن که تیم چه تغییری میکنه. خیلی وقتا جواب میدهد ولی لزوماً همیشه این جواب نمیده و درمان نیست. حالا باید ببینیم که چه تصمیمی میگیرن و چقدر نسبت به سقوط این تیم مسئولین و حالا مدیرعامل این باشگاه قراره که واکنش نشون بده.
آره خیلی حیفه واقعا نفت آبادانی که اینقدر هوادار داره تیفوسی و عاشقانه هم تیمشون رو دوست دارن. نفت مسجد سلیمان هم اینطوره، حالا شما برو شهر مسجد سلیمان اصلا میبینی که در دیوارش پر عکسای تیمه. نفت MIS هم میگن اونجا.
بله.
آره اصطلاحاً بله. نفت MIS. بعد خدمت هست که به حال اینجوریه دیگه داستان، وضعیت این تیم‌ها رو از بیرون نگاه می‌کنن میگن آقا نفتی ان دیگه، وضعشون خوبه، اوضاع احوال مالی، ولی اصلا اینطوری نیست و کاملا عکس این ماجرا صادقه. فردا 4 تا بازی دیگه برگزار میشه، مثل کرمان با فولاد بازی میکنه، مثل اگه بتونه فولاد رو بیاره فردا یه ذره فاصله‌اش رو با دو تا تیم پایینی جدول بیشتر خواهد کرد. همین الان 6 امتیاز فاصله داره با دو تا تیم نفتی ته جدول. ملوان و آلومینیوم با هم تو انزلی بازی میکنن در سان سیروس. استقلال گلگهر سیرجان تقابل امیر قلنوی ساپینتو، مرز تقابل قشنگیه مطمئنا. و امروز دوباره ساپینتو چند تا بازیکن استقلال کنار گذاشته از لیست اصلیش که مهدی مهدیپور و محمد حسین مرادمند که دیگه تو صدر لیست خروجی های استقلالن دیگه. و البته بازی دیگه هم تو نفت مسجد سلیمان نساجی مازندران. در مورد استقلال گلگهر بگو.
امروز به استقلال گلگهر بگیم که یه شایعه ای که حالا در ادامه بیشتر بهش میپردازیم در رسانه ها داشت دست به دست میشد که این آخرین بازی امیر قلنوی با گلگهر سیرجان و احتمالاً بعد از این بازی خداحافظی میکنه به مقصد تیم ملی، که اینم خودش خیلی عجیب و غریبه، چون آقای قلنوی در فضای مجازیشون یه متنی رو منتشر کردن و نوشتن من علاقه به هدایت تیم ملی ندارم و انصراف داده بودن.
آقا اگه... خاطر اینکه پیشنهاد دادن دو تا بازی سرمربی تیم ملی باشه تو دو تا فیفا دای فروردین.
آره دقیقاً.
کیو میلی یا دو تا بازی سرمربی بشه.
حالا راجع به این پروسه انتخابم خیلی میتونیم در ادامه صحبت کنیم که حالا گزینه‌ای که دیشب هم گفتیم مونتلا که خیلی راجع به صحبت زیاده.
مونتلا از کجا در آوردن من نفهمیدم.
خیلی عجیب غریبه حالا روند انتخابشون. راجع به استقبال اگه بخوایم بگیم، خب ساپینتو امروز هم دوباره جار و جنجال داشت دیگه. خبر اومد تو رسانه ها که بازی با فولاد هم محرومه. باشگاه استقلال بلافاصله بیانیه داد و نوشت آقا این گمان زنی هاتون رو در واقع نیارید به عنوان خبر، بدید به هواداره ما فشار عصبی وارد کنید، ما همینجوری درگیر داستان استراماچونی هستیم، آقای ساپینتو محروم نیست. و حالا راجع به این تیم استقلال خیلی حرف زیاده. آقای ساپینتو از وقتی ترکیبش رو پیدا کرده تقریبا میشه گفت اگر بازی حتی نتیجه هم نگرفته باشه، فوتبال چشم نوازی و استقلال این فصل ارائه داده.
نمار استقلال گفتی یه لیستی اومده بیرون، لیست کسایی هستن که از طرف باشگاه استقلال معرفی شدن به یکی از بانک‌ها برای گرفتن وام از 5 میلیون تومان تا 400 میلیون تومان. این در واقع اتفاق انجام شده و خیلی عجیبه، رقم کلش 8 میلیارد خورده‌ایه که در زمان آقای آجرلو البته اتفاق افتاده. لیست خدمت هست که بیمه‌های باشگاه استقلال، حقوقی که تو این باشگاه میگیرن و جالبه که اسم یکی از لیدرهای باشگاه تو این فهرست داره دیده میشه که آره که به حال واقعا اونجا اصلا لیدر چی میگه که تو این وانقصا با اسمش هم به عنوان کاروند باشگاه
به نظرم اون
رد شده.
ما همه سرباز تویم آجرلو از اینجا آب میخوره.
دقیقا جیزه
والا من داشتم توی خبرها که نگاه میکردم یه واکنش دیگه هم باشگاه استقلال داشت به این که آقا فدراسیون فوتبال رأی ساپینتو رو اعلام نمیکنه، ما رفتیم کمیته استیناف درخواست تجدید نظر خواهی کردیم، استقلال گفته که آقا این محکومیتی که در نظر گرفتی تو بالاخره حالا یه ذره سازش داشته باشید، یه مقدار با بخشش با این سرمربی پرتغالی برخورد بکنید، اما همچنان درگیر هستن و آره خیلی
مثلا تو جریان بازی قرار میگیره اصلا همه چی یادش میره.
خیلی آدمیه که واکنش‌های شدیدی داره، کنترل
واکنش نداره، خیلی فعاله.
حتی توی صحنه‌ای که سجاد شهبازاده توپو خراب کرد اونجا بالا هم نشسته بود، جایگاه ویژه هم که نشسته بود باز شلوغ میکرد و این شور و هیجان رو داشت. اما حالا میگم استقلالی ها گفتن که آقا در واقع فدراسیون فوتبال رأی ساپینتو رو اعلام نمیکنه، ما هم نمیدونیم که چیکار بکنیم و به چه صورت است.
خیلی خب، اینم از این داستان و در واقع شاهگل بازی های فردا که استقلال گلگهره ساعت 16:45 باشگاه آزادی بازیش برگزار میشه که مطمئناً از اون بازی‌های جذاب لیگ برترمون خواهد بود. یه بدبستون بکنیم بعد بیایم در مورد گزینه‌های سرمربی تیم ملی و این آقای مونتلا صحبت بکنیم، ببینیم ماشاءالله چه رزومه‌ای هم داره.
یکمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه ایران جام خلیج فارس میشه. به طرفدارا تبریک عرض می‌کنم، طرفدار باشگاه استقلال عنوان قهرمانی رقابت‌های جام هستی فوتبال ایران رو در 33مین دوره کسب می‌کنه و همه هواداران پرشور این تیم تبریک می‌گیم. به پایان مسابقه قهرمانی بهترین در رقابت لیگ برتر. چه خبر ورزشگاه آزادی؟
نساجی مازندران قهرمان جام هستیه فوتبال ایران،
قهرمانی سپاهان در لیگ برتر فوتبال. این قهرمانی رو به همه هواداران سپاهان تبریک می‌گیم.
من فقط قبل اینکه بریم سراغ گزینه‌های مربی تیم ملی یه نکته رو بگم. بازیکن‌های پرسپولیس قرار بود که با پرواز چارتر برگردن بیان تهران، اون هواپیمایی که رفته بود بچه‌ها رو برگردونه خراب شده اونجا و خلاصه آچار پیشگوشتی برداشتن رو افتادن به جونش که ببینن میتونن راستوریس کان هواپیما رو باش برگردن یا خیر، که اگه اینجوری باشه احتمالاً یه شب دیگه هم در تبریز باقی میمونن. بازی سپاهان هواداران 2-1 شد. ساکت الهامی یه ذره تیمش حالا مدعی و امیدوارتر داره کار دنبال میکنه. خیلی خب مرزا، وقتی که به رزومه آقای مونتلا نگاه میکنیم، مربی ایتالیایی که برای تیم ملی مونم کاندید شده تو رده‌های ملی، اصلا ایشون کار نکرده. من چجوری میخوام تو آدانا اسپورت داره خوب کار میکنه تو لیگ ترکیه، ولی اینا دلیل نمیشه ما برای تیم ملیمون میخوایمش، نه تیم باشگاهی.
راجع به وینچنزو مونتلا یه صحبتی که هست اینه که وقتی شما دنبال مربی میگردید، اون مربی که بازیکن ارزونتری بوده، بازیکنی که کمتر مطرح شده و الان مربی شده، با اون مربی که بازیکن بزرگتر بوده جفتشون یه نرخ میگیرن، اونی که مربی بهتریه که بازیکن خیلی بزرگی نبوده. راجع به مونتلا هم دقیقاً بازیکن بزرگی بوده، توی روم توی میلان کار کرده، در هر دو تا تیم ناکام بوده، و اخراج شده، حالا اومده خاورمیانه در فوتبال کشور ترکیه در باشگاه نچندان مطرح آدانا دمیرسپور داره کار میکنه. و شاید یکی از دلایل موفقیتش تو این تیم اینه که برخلاف سایر تیم‌هایی که کار کرده مثل سویا و فیورنتینا و میلان و خود روم که هوادارا بسیار حساسن رو تیماشون و رو نتایجشون، آدانا دمیرسپور جز اون دسته از تیمایی نیست که فشار هوادار خیلی روی آقای مونتلا باشه.
سه امتیاز هم با فنرباخچه فاصله داره.
بله با رده های بالا خیلی فاصله شون کمه. یه مدیر برنامه‌ای دارن که کلن وقتی یه مربی رو به یه لیگ میبره کمپلت اون لیگ رو بر میداره برای خودش، این مدیر برنامه و اون شرکتی که دارن. اگه یادتون باشه دنیل دروسی هم صحبتش بود که برای تیم ملی ایران باشه، و نکته جالبتر اینه که دنیل دروسی هم تحت قرارداد این شرکت مدیر برنامه هست و الان هم آقای مونتلا آقای الیساندرو لوچی مدیر این شرکت نقل و انتقالاتی هست. حالا روندی که طی شد، ما وقتی می‌خواستیم ویلموتسو بیاریم اول رفتیم سراغ ارورنار، اومد بازیامونو من نزدیک نگاه کرد، بعد اسم لوپدگی مطرح شد که عکس دیدارشون هم آقای تاج گذاشتن و در نهایت از کلاه آقای تاج ویلموتس خارج شد. همین روند دوباره داره تکرار میشه، یعنی ما با اسم فلیک سانچز سرگرم شدیم و گزینه‌های ایرانی یوهو مونتلا در نزدیکی.
البته با توجه به سابقه و تجربه‌ای که از بابت مارک ویلموتس به دست آوردن، به نظرم ریسک بزرگی اگر بخواد فدراسیون بره سراغ مونتلا و دیگه نمیدونم این دفعه اگر اتفاقی بخواد بیاد و بیفته دیگه چی میخوان جواب بدن دیگه، قلبه که یه دفعه هم درد گرفته دیگه.
بله
دوم نمیشه
استعفا خواهد شد. حالا یه اصولی هم گفته که ما نهایتا تا 20 اسفند ما اعلام میکنیم که در واقع سرمربی تیم ملی کشورمون که هست، و یعنی قراره که تکلیفشو مشخص بکنن که بتونن قبل از این فیفا دی ها حضور داشته باشند و کار خودشون رو در تیم ملی فوتبال ما آغاز بکنن، و بعدش هم که رقابت های جام ملت های آسیا که رقابت های مهمی هست و باید ببینیم چه میکنن. جواد نکونام هم خب یکی از گزینه‌هاییه که مطرح برنامه هم داده، به نظر میرسه که علاقه هم دارد برای سرمربیگری در تیم ملی در واقع فوتبال کشورمون. خب باید ببینیم که فدراسیون چه تصمیمی میگیره، ولی امیدواریم که واقعا تصمیم درستی بگیرن برای تیم ملی ما، به خاطر اینکه خب مطمئنا هواداران و علاقه‌مندان و اینکه تیم ملی ما یک سرمایه ملیه دیگه، بالاخره اگه نتونیم براش تصمیم درست بگیریم دوباره در نهایت هم بیام قلبمون درد بگیره که خب درست نیست دیگه.
آره دیما فکر کنم منتظر بود فدراسیون که در واقع لیگ تموم بشه، آقای خمز و قشنگ کامل یه بررسی بکنه ببینه که چیه داستانش، میشه اون حساب کرد نمیشه حساب کرد، نه که حالا این فشار رسانه ها و مردم یکم باعث شده که زودتر بخوان دست به کار بشن. عرض شد که آقای حیدر سلیمانی کارشناس خوب داوری به صورت اختصاصی بازی پرسپولیس تلاکتور رو برای ما آنالیز کرده، داوریش رو داوری آقای وحید کاظمی رو. من این نکته بگم، یه شاهکار رو وحید کاظمی انجام داد دقیقه 95 و خطایی که انجام شد از طرف بازیکن تلاکتور روی پرسپولیسی ها رو به درستی آوانتاژ داد و همون حرکت اومد و تبدیل به گل شد. درستی که میخوام بگم نه بس پرسپولیس تراکتورش نمیخوام مطرح کنم، میخوام بگم که کار داوری کار درستی بوده، کار دقیق داوری انجام شده که در واقع بعضی از داورا این آوانتاژا رو نمیدن و همون نگه میدارن متوقف میکنن سوت میزنن، ولی وقتی که توپ در اختیار بازیکن همون تیم هست آوانتاژ دادن یکی از اصول رعایت شده است. بریم با هم دیگه صحبت های آقای در سلیمانی رو بشنویم.
عرض ادب و سلام خدمت شنوندگان عزیز. آقای وحید کاظمی امروز قضاوت خیلی خوبی رو به نمایش گذاشت. در نیمه اول یک آفسایدی رو دقیقه 36 کمک داور اول این دیدار اعلام کرد از سوی بازیکن تراکتورسازی، کاملا صحیح بود. نیمه دوم یک پنالتی آقای کاظمی برای تراکتورسازی اعلام کرد و به درستی هم اعلام شد، چون بازیکن پرسپولیس به جای اینکه به توپ ضربه بزنه ساق پای مهاجم تراکتور سازی رو مورد اصابت قرار میده و پنالتی به درستی اعلام شد. در ادامه هم دقیقه 88 عیسی آل کسی در محوطه جریمه سرنگون شد که اعتقاد داشت روش خطا شده، ولی خب ایشون بعد از اینکه ضربه رو زد کنترلش رو دست داد و به نظر من هیچ خطایی روی ایشون انجام نشد. در ادامه هم توپ به پای بازیکن تراکتور سازی برخورد کرد و شایبه ای مبنی بر هندم وجود نداشت. گل سومی هم که پرسپولیس زد که آیا قبل از گل خطای روی وحید امیری انجام شد یا نه، خب خطا مسلما انجام شد و بازیکن تراکتور با آرنج خودش به پهلوی وحید امیری ضربه میزنه و خطا هم به درستی اعلام شد.
یه دقیقه گذشت، چقدر زود. امیررضا همایون سلام.
سلام به شما آقای بابازاده و سلام به شنوندگان عزیز، امیدوارم حالشون خوب باشه، در خدمتتون هستم.
چه قرمز خوشرنگی پوشیدی؟ واسه ورده قرمز پوشیدی؟
نه
نه راستش بگو،
نه همینجوری
ما قرمزی،
نه همینجوری
همینجوری. خیلی خوب، خواهد شمشیربازی صحبت کنه امروز امیررضا.
آره دیگه، شمشیربازی یکی از اتفاقات مهم هفته بود. تیم ملی صبر توی جام جهانی ایتالیا شرکت کرد ولی یک نکته عجیب داشت. اونم این که خود بازیکن‌ها رفتن ولی وسایلشون نرفت. حالا این ماجرا
شمشیرا نرفت.
شمشیرا نرفت، اون وسایلی که لازم داشتن نرفت. حالا این موضوع به
شرکت
با شمشیر قرضی رفتن، قرض کردن، مسابقهشون رو برگزار کردن. حالا این موضوع هم به شرکت هواپیمایی مربوطه، حالا شرکت هواپیمایی که اون وظیفه انتقال تیم به حالا آلمان یا ایتالیا به صورت مستقیم بوده،
احتمالاً از زیر گیت اومدن رفتشن گفتن بوق زده گفت آقا شمشیر کجا میبریم.
شاید یا اینکه مسئولان مربوطه توی فدراسیون پیگیری نکردن. نکته جالب این که این ماجرا که شمشیرا نرسیده اینه که ما روزانه خیلی پرواز بین حالا آلمان و ایتالیا از ایران، از مبدا ایران پرواز میکنه. یعنی خب میدونید دیگه، موقعی که بازیکن‌ها به یه تورنمنتی میرن اصولا چند روز قبلتر از مسابقاتشون میرن که ریکاوری کنن، بدنشون با اون مسئله جت لگ کنار بیاد. یعنی توی این مدتی که وقت بوده تا آغاز مسابقات، فدراسیون نمیتونسته یه
پیشو بگو
چیز درست
کنه. میخوای بگی که این آره. عمدی بوده که این شمشیرا نره؟
من هم این چنین فکر میکنم. امیدوارم مسئولین مربوطم جواب بدن و از زیر پاسخگویی در نرن. این سوال نه فقط سوال من و برنامه ما، سوال همه بچهای رسانه هستش که چی شده این شمشیرا نرفته، شمشیر قرضی.
یه دوره هم مسابقات سوارکاری بود، ما اسبمون نرفت.
بله
با اسب قرضی بچه‌ها رفت.
آره جالبش اینه که حالا آقای پور سلمانم رئیس جدید فدراسیون شمشیربازی خیلی مدت زمانی نمیگذره که از انتصابشون به عنوان رئیس،
ایشون همزمان رئیس تربیت‌دهنده استان یزد هم هستن.
بله البته اینم اتفاق عجیبیه در نوع خودش، و اینکه نایب رئیسشون هم رئیس از سابق فدراسیون آقای باقرزاده با تجربه است. جالبه
نایب رئیس فدراسیون شمشیربازی،
شمشیربازی توی این فدراسیون با آه. این همه تجربه یه چنین اتفاق بیفته.
دقیقاً. خیلی خوب، انشالله که در این مورد پاسخگو باشن دوستانمون و ببینیم که چی شد، چرا این اتفاق افتاد. و امیررضا رفته آمارش در آورده که کلی پرواز بوده بین ایران به آلمان یا ایران به ایتالیا، تو یکیش میتونستن شمشیرها رو بذارن بفرستن بره که بچه‌ها نرن اونجا شمشیر قرض بکنن از کسی دیگه.
دقیقاً. حالا این البته کلا در چند ماه اخیر عملکرد تیم صبرمون خوب نبوده و پیش نظر من اینه که
شاید مثلا اینو خواستن نفرستن که اصلا تیم مسابقه نبیاره، که بگن نتیجه هم اگر می‌خواست بعد گرفته بشه.
نمی‌دونم، شاید نظر من اینه که تمام این اتفاقات
بیشترش
به پیمان برفتن پیمان فخری مربوط میشه. این که پیمان فخری نه تنها در اون مجموعه سرمربی بود بلکه خودش یک مدیر خوبم بود.
خیلی خب اینم پرونده امروز اون که امیررضا همایون تقدیمتون کرد.
خب اول این که یه دوستمون شمارهش رو الان میخونم، ندیدم شمارهش رو، بوده آره واضح وقتی تو میای پیامک نمیخونی، ببین همین الان چون این حرفو زدی میخونم، اتفاقا زیادم میخونم پیامک خودت هم خوندم که دیگه اینجوری قضاوت نکنی. دوستمون 916 13 40 گفته که بعضی جمعه مثل هوادار برای پرسپولیس شیر میشن در جلوی سپاهان و استقلال. روباه نه انصافا هوادار تیم خوبیه، تیم ساکت الهامی هم فوتبال بازی میکنه، انصافا ضد فوتبالی من تقریبا از تیم هوادار هایده. خب عرض کنم که بیاییم بالا به چیز بالا دیگه آن گفتن دست سر استقلال بردارید بس دیگه، 918 268 دوست عزیز ما دست سر استقلال برداریم و اینا بحثی نداریم، این مدیران ماشاءالله دانشمند باشگاه استقلال یه سیستمی رو اونجا را انداختن که دیگه هر کاری میخوایم بکنیم نمیشه اصلا بی خیالش شد و هر روز یه چیز جدید داره بیرون میاد، هر روز یه داستان جدید داره از این باشگاه بیرون میاد. ما اگه بخوایم دست از سرش برداریم خود این باشگاه با حاشیه‌هاش دست از سر خودش بر نمیداره. عرض کنم که لطفاً جدول امروز رو با حساب نتیجه سپاهان بگید. آقای حسینی از نصف جهان 913 1699 گفتن خدمتتون عرض شود که حتما در مورد این قضیه هم صحبت می‌کنیم. یه نکته دیگه هم بگم، بازی سپاهان هنوز تموم نشده، البته 2-1 که فعلا به سود سپاهان بازی تو نقش جهانه. امروز بازی هم تک بازی و آخرین بازی لیگ دست اولمون انجام شد و فجر سپاسی موفق شد که علیف خود رو چیزی از بده. جالبه جدول لیگ یک رو نگاه بکنی، شمس آذر قزوین 49 امتیازی صدره، کاری ندارم، از تیم دوم تا عرض کنم که هفتم جدول فاصله امتیازا یه امتیاز یه امتیازه، یعنی سایپا 38، خیبر 37، فجر سپاسی 36، استقلال خوزستان 35، چادر ملو اردکان 34، پارس جنوبی جم 31. یعنی اصلا انقدر این فاصله ها نزدیکه که اگر یکی از این تیم‌ها یه ذره لغزش داشته باشه یه دفعه از دوم میفته مثلا هشتم یا از سوم میفته مثلا نهم. خیلی جالبه این جذابیتش بالا برده. عرض کنم سلام، مگه میشه اینقدر طرفدار یک تیم بود اونم تو رسانه ملی که برای همه اقشار طرفداراست؟ آقای محمود آقا از قم، کدوم تیم من متوجه نشدم؟ پرسپولیس؟ آره پرسپولیس میگم. چجوری بحث طرفداری رو آقای امامرضا خان چرا طرفداری کردی؟ این ما امیررضا همایون قرمز پوشیده بود، به ما چه ربطی داره؟ اونا شمشیر بازی رو باید کرد تازه. یه چیزی هم ولی راست میگه محسن، میگه آقا ما الان داریم از مشکلات باشگاه استقلال میگیم برای اینکه این گرفتاری ها حل بشه، نمیگیم که خدای نکرده بخوام بحث طرفداری از تیم رقیب بخواد باشه، که اینا بحثمون از این جهت مطرح میشه که این مسئله گرفتاری باشگاه استقلال حل و فصل بکنن دوستانمون. خب بریم اروپا.
حالا من
سردار یه گل زد برای لورکوزن امروز،
بله دقیقاً سردار امروز دومین گل پی در پیش رو در دومین بازیش انجام داد که فیکس هم شده دیگه، خدا رو شکر.
یه بچه تو وسط رد شد دفاع حریف انداخت
دقیقاً و خدا رو شکر فیکس هم شد. ژابی آلونسو هم گفته که این گلزنی ها خیلی به سردار کمک میکنه که اعتماد به نفسش بالا بیاد و بعد از اون ماجراهای انتقالش به مارسی که حالا در واقع لغو شد در آخرین لحظات، سردار خوشو جا انداخت تو بایر لورکوزن.
دیشب علی جهانبخش هم حرکت های عجیب غریبی دارم میکنه، هلندی جا بی کلاس بود ما کار چی زدن تفلی رو
بکنه. من فقط دوتا نکته رو بگم با توجه به اینکه زمان خیلی محدوده. لئو مسی شب گذشته به تاثیرگذاری روی 1000 گل در واقع در دوران باشگاهی خودش رسید، اولین بازیکنی هست که به این تعداد تاثیرگذاری میرسه. امروز هم منچستر لیورپول همونطور که دیروز اشاره کردیم بازی داره، متاسفانه رافا واران هم مصدوم شده نرفته به.
چرا متاسفانه؟
لیورپول چون دیروز هم گفتم من دو آتیجه دارم
از اون لحاظ
کاسمیرو خب هست، میتونه اون نکته جالب باشه. بارسلونا هم فعلا 1-0 جلو از والنسیا که یکی از جدی ترین رقیبای بارسلونا بوده با تکل زیبای رافینیا و یه جورایی فاصله 10 امتیاز شد با رئال مادرید. قهرمانی ژاوی رو میشه تبریک گفت اگر رئال امتیاز از دست بده.
که خانواده گلیزر هم دعوت کردن از دو سه تا از این سرمایه‌دارا که بیان منچستر یونایتد رو بخرن، اونطور یه رقمی گفتن که نمیدونم بشه بفروشن اش. خیر خیلی متشکرم، ببخشید ما خیلی سریع و سر باید تموم کنیم، خداحافظی کنیم، مطلب زیاده ولی وقت نداریم، ان شاء الله هفته بعد از ظهر فردا.